بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث ما تا انتهای آیه 4 پیش اومد و ما وارد داستان حضرت موسی علیه السلام نشدیم، به این معنی که خداوند یه وصفی از زمان فرعون و عملکرد فرعون رو در آیه 4 فرمود و از ابتدای آیه 5 و 6 مجدداً اشاره‌ای به انتهای داستان حضرت با فرعون و هامان و دیگران میشه و از آیه 7 دیگه وارد جریان تولد و اتفاقات بعدی میشه. ما تا انتهای آیه 6 رو با هم گوش کنیم و بعد انشالله وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن شروع کلاس این صلوات چندان چنگی به دل نمیزد، یه دونه صلوات خط فرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 5 که با هم شنیدیم بحثش رو و میخواییم در موردش چند دقیقه بس بکنیم، از آیات خیلی پر استعمال قرآن و آیه است که حتما ما قبل از این بس شنیدیم و کراراً در موردش بحث کردیم یا بحث کردن. آیه بسیار مهمی است و از آیات پر معنا و پر مفهوم و امیدساز قرآن کریمی که انشالله با تعبیری که ازش میکنیم همه ما جز اونایی باشیم که تحقق این آیه رو به تمامه و به کماله انشالله در زمان حیاتمون به زودی شاهد باشیم. یه سوالی رو یه بزرگواری هفته پیش پرسید، جلسه قبل سوال کرده بودم که عرض کردم این جلسه در ابتدا بهش میپردازیم. اون این بود که خداوند چرا در آیه قبل وقتی که میخواد در مورد خودش بحث بکنه یا جای دیگر قرآن از صیغه متکلم محل غیر استفاده میکنه؟ محل غیر و وحده تفاوتشون در این که خداوند از کدوم استفاده بکنه چیه؟ این آیه قبل از اینکه این نکتهش رو بگیم یکی دو تا نکته مقدماتی داره، اینو عرض کنم و بحث رو بگیم. یه بحث منته که منت به معنای نعمت سنگینه. این از مفردات آیه مد نظرتون باشه. و نورید و انمونه کجا منت به کار میره؟ وقتی میخوایم یه نعمت بزرگی رو به کسی بدیم، برای یه چیز عادی معمولی کلمه منت به کار نمیره. این یه نکته. نکته دوم، منت دو جوره، یا زبانی و قولی و لفظی است یا عملی و عملیاتی و به نوعی دارای مابعضای بیرونی. خود علامه رحمت الله علیه مثال میزنن، بعضی وقتا منت زبانی داریم، مثل اینکه یک عده اومدن به پیغمبر میگفتن که ما خیلی به تو لطف کردیم که اسلام آوردیم، که قرآن میفهمه که اینها یمنون علیک ان اسلم آوردن. و بابت اسلامشون از پیغمبر چی هم؟ طلبکارن. که آره مثلا حالا ما نبودیم کی می اومد مثلا یه چنین عبارتی. از اون طرف منت عملی داریم، یه جایی کسی منت عملی میذاره به این که نه که فقط زبانن یه چیزی رو به او بگه، در مقام عمل یه چیزی رو به او واگذار میکنه و اعطا میکنه. مصداق منت عملی همین آیه شریف است که خدا در اینجا منت لفظی نذاشته، منتش یه عملیه، یعنی داره میگه من میخوام یه کاری انجام بدم، اون کار این نیست که یک مطلبی رو به شما بگم و میخوام یه چیزی به شما بدم، چی بدم حالا خواهیم رسید. این مقدمه رو داشته باشیم بریم سراغ پاورپوینت. در مورد این آیه دو محور میخوایم بحث بکنیم. اولا چرا متکلم مع الغیر اومده؟ ثانیا خداوند اراده کرده. چی رو اراده کرده؟ متعلق اراده خدا چیه؟ یعنی مشخصا خدا میخواد ته کار به ما پاورنا چی بده؟ یعنی تهش چی گیر ما میاد؟ که اون رو در قسمت دوم بحث کنیم. اول بحث کنیم که چرا متکلم مع الغیر اومد. سه تا دلیل در این آیه در مورد متکلم مع الغیر هست که تو آیات دیگه به انواع مختلف تکرار میشه. یک، تعظیم ربوبیت. چند تا متکلم مع الغیر اینجا داریم بشمارید؟ نوریدو، نمونو، نجعلهم، نجعلهم، نمکنه، نوریه. از نوریدو تا نوریه شیش را چه فعل داریم؟ همش متکلم مع الغیر. اول تعظیم ربوبیت. خداوند یه جاهایی میخواد وحدانیت خودش رو به رخ بکشه. خوب نهایت کنید، مثلا یه جایی میخواد بگه توی خلقت من بودم و غیر من نبود. اونجا میگه چی؟ میگه خلق تو. اونجا که میخواد بگه خودم. یه جایی خداوند میره سراغ چی؟ سراغ این که عظمت خودش رو نشون بده و تعظیم بکنه خودش رو. اینجا چی به کار میبره؟ جمع. پس هر جا خدا یه کاری رو از باب وحدانیت خودش میخواد نشون بده، متکلم وحده است. هر جا میخواد خودش رو تعظیم بکنه و بزرگ بداره و بزرگ به نمایانه، چی به کار میبره؟ متکلم مع الغیر. حالا یه سوال، آخه ما هم خلق تو قرآن داریم، هم خلق نه، اشکالی داره؟ نه. یه جایی موضع ابراز وحدانیت بوده، یه جایی موضع چی؟ تعظیم و بزرگ داشت. پس خب حالا این از کجا بفهمیم؟ اینو باید ذره قبل و بعدش رو ببینیم، یعنی سیاق و سباق رو ببینیم، ببینیم آیه چی میگفت، اینجا چی گفت و تو این فضا چه اتفاقی داره میفته که خدا داره چی رو میگه؟ عظمت خودشو. اینجا چه اتفاقی افتاد که خدا داره وحدانیت خودشو به رخ میکشه؟ یکم باید قبل و بعد دقت کنید. والا خود کلمه نگاه کنید، خب خود کلمه خلقتو با خود کلمه خلقنا بدون قبل و بعد که طبعا اصلا چیزی متوجه نخواهد شد. دوم، وجود مدبرات امر. خداوند میفرماید که بنورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض. من میخوام مستضعفا، پابرهنه ها، اینا رو چیکار کنم؟ اینا رو بهشون منت بذارم. در اوج مستضعفین کیا قرار دارن؟ اهل بیت علیهم السلام. بالاترین مستضعفان عالم اهل بیت علیهم السلام، که اونها چی ازشون قصب شد؟ خلافت و حکومت داری، ولایت اونها سر جای خودشون، اما امکان بروز و ظهور و عملیات کردنش رو پیدا و چه خیانت بشر شد فعلا به اون کاری نداریم. حالا خدا میخواد به مستضعف‌ها یه چی بده؟ اون روند یه روند خارق العاده است به این معنا که خدا یک مرتبه همه چیو به هم میریزه؟ نه، هر چیزی یک اسبابی داره. مدبرات هم تو این کار چی هم؟ چه اتفاقی بعد در میان انسان ها بیفته که آمادگی پیدا بکنن؟ بعد آدم هایی که میان چه ویژگی داشته باشن؟ بعد ترکیب اون آدم ها با این آدم ها چیو درست بکنه تا خدا منت خودشو چی کنه؟ بذاره و محقق کنه. مثالش ظهوره. میگن که امام زمان بیا. ما قبل از این که به امام زمان بگیم بیا، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم چه کار بکنیم که امام زمان یه حرف بد بزنن؟ نمیخواد کاری بکنیم که امام زمان بیاد. لطفاً کاری نکنید که امام زمان نیاد. هی ما میگیم امام زمان کی میای؟ دقیقا همین سوال امام زمان داره از ما میپرسه، میگه کی میذارید بیام؟ آها یعنی زور دست ماست؟ معلومه که دست ماست. اون بزرگوارانی که طرح مطالعاتی بودن بارها با هم بحث کردن تو کتاب قیام انقلاب حضرت مهدی اروان الفدا، زور دست کیه؟ دست ماست، دست ماست. دست یعنی تک تک ما، نفر اول دوم سوم ماها، ما تعیین میکنیم امام زمان کی بیاد چه شکلی. این که ما کاری بکنیم که مقدمه ظهور فراهم شه. مقدمه ظهور چیه؟ ظالما با تمام قوا بیان توی میدون. ظالما کی با تمام قوا میان توی میدون؟ وقتی اهل حق با تمام قوا بیاد وایسته کوتاهم، اونا مجبور میشن نقاب نفاق رو بزنن کنار، رو بیان توی میدون. پس ما باید چیکار کنیم که جبهه کفر و باطل ابزار نفاق رو بذاره کنار، حقیقت خودش رو رو بکنه، بر حق خودمون پافشاری بکنیم. پافشاری بر حق از چی آغاز میشه؟ از چی؟ از یه چیز ساده. تمش بریم تقاف شام، یه چیز یاد گرفتی انجام واجبات ترک معراض، ما هرچی میگی تو همینو میگی. میدونی چیه؟ هر چی شما میگی جوابش فقط همینه و غیره این. حالا شما برو ببخشید، حالا اینا شما گفتید اگه ما بگید ماه مبارک ذکر بگید، ما همینجور دو بار که گفتید باید همه رو ببینیم، مثلا خرگوش و کوالا و قناری و مثلا اینا، ببین چنین ذکری، چنین ذکری نداریم. دین راه میونبر همه ایه را انجام واجبات. یعنی الان مثلا ما امروز صبح یه غیبت کردیم خدای نکرده، این ظهور رو به تاخیر انداخت. آره بار بابا، پس بگو دیگه اصلا کلا ظهور واقع نمیشه. ظهور واقع میشه چون قطعا یه زمانی میرسه آدمایی که دو شبه حقا انقدر حواسشون هست که با یه دونه غیبت، یه ترک واجب، یه انجام حرام ظهور رو به تاخیر نندازن. خب اون آدم ما نیستیم، ما میتونیم باشیم به شرط اینکه، به شرط اینکه بخوایم، بخوایم میشه. اما وقتی یکم سخت نی نابردرنج گنج محسر نه امام زمان که مفت مجرد آقا تشریف بیارین حضرت، اگه بفهمید که من بیارم تشریف بیارین، مثلا هم با همین آسانسور بیارین. خداوند یه مدبرات امری داره، اینا یه مسیری کار انجام میدن تو این عالم، خارج از نظام علی معلولی ما کار نداریم. حالا این میشه یک جوری اما این کنیم؟ نمیشه، لا یمکن، نمیشه، نمیشه. کار همینه، علت معلول، علت خدا هم از طریق علت و معلول میره، خدا هم از طریق علت و معلول. و خدا میشه بزنه اسرائیل رو بپکونه؟ نمیتونه. چرا؟ و چرا نمیکنه؟ چون از طریق علت و معلول. اسرائیل وقتی میپکه که ما، یعنی مسلمونا، ما بخوایم، ما نخوایم، اسرائیل روز به روز در ظاهر قوی تر میشه. هرچند چون یه عده دارن وظیفه‌شون انجام میدن، اسرائیل روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. ولی اینکه شما توقع داشته باشید یه مرتبه مثلا تمام مسئولان رژیم صهیونیستی تبدیل به مثلا چیز بشن، گورخر بشن، نمیشن. چون اولا گورخر حرمت داره، ثانیا این از طریق اسباب نیست. ولی ما اگه یه کاری بکنیم با دست ما، اونا چی میشن؟ نابود میشن ان شاء الله. سه، وحدت گذشته، حال و آینده. ببخشید آقا اینا کجا آوردین که چون ما اراده کردیم این دلالت میکنه وحدت گذشته و حال آینده؟ دلالتش اینه، خوب عنایت کنید، سنت های عالم تغییر پذیر چی؟ نیستن. این که ما اراده کردیم که بر مستضعفان منت بذاریم، مصداقش کیه؟ کجاست؟ کدوم آدمه؟ در زمان کدوم پیغمبره؟ در زمان کدوم امامه؟ بارها تکرار زمان از سلیمان علیه السلام بوده، پیامبر ما به این رسید، امام زمان اربعین فدا انشاءالله به این به زودی میرسن، حضرت موسی علیه السلام در یه دوره رسید، امیرالمومنین علیه السلام در یه دوره رسید. پس این که خداوند میگه من یک اراده کردم، اراده الهی، سنت های الهی هست، سنت های الهی زمان بردار نیستن. لذا خواهیم رسید اگر عمری باقی بود، حضرت موسی علیه السلام قرار نبود در اون زمان بیادا، ولی اسرائیل کلی گریه کردن، کلی دعا کردن، خدا چیکار کرد؟ چرا جلو انداخت؟ بدا شد، یعنی به واسطه خواست مردم خداوند چیکار کرد؟ بدا حاصل کرد، قضای الهی چی شد؟ تغییر کرد. 200 سال، 300 سال، 400 سال منجی زودتر اومد. خب این الان هیچ پیغامی برای ما نداره ها؟ که مثلا اونا از صمیم دل دعا کردن و خواستن، خدا زودتر نجاتشون داد. بعد ما هم میتونیم یه جوری دعا کنیم. بعضی وقتا این خیلی امر پیچیده‌ای نیه، مثلا یه آدم عزیزی به شما گفته افطار میخوام بیام خونت، خب یه کسی که خیلی رو دوست دارید، اکی دیگه کی لباس میپوشیم؟ خب نه، افطار گفتن میان، احتمالا مثلا یه ما 5 دقیقه افطار آماده میشیم، هیچ وقت ما هم چیکار نمیکنیم. با یه درصد بسیار ضعیفی احتمال که اون ممکنه زودتر بیاد، در نیم ساعت 45 دقیقه بعد افطار دیگه اون لباس خوبمون رو پوشیدیم، وایستادیم منتظر. بعضی وقتا یه کاری هم میکنیم، نشستیم میریم چراغ آیفون رو میزنیم، دیگه هم تو کوچه بینیم ماشینی چیزی نیمد، هر صدای ماشین تو کوچه میاد در پنجره، همینجوری من منتظرم، خودم همینجوری من منتظرم هستم. مطمئن باشید اگر همینجور منتظر باشید، ما امام زمان فعلا 100 بار اومده ولی ما تو به خودم میگم حقیقتش اینه که احساس نمی کنم مثلا چیزی کم، همه چی سر جاشه دیگه، داریم زندگیمون رو میکنیم. از این وقتا فکر میکنم که آقا الان وقتش شما از بفهمید ما این دکترامونو بگیریم ان شاء الله دلی بشیم بعدش. بعض وقتی سوال میکنم میگن آقا ما میگن اللهم عجل ولیک الفرج، جوری میشه بگیم آمین یا نگیم؟ یعنی فکر میکنیم ما خودمون آماده هستیم یا نیستیم؟ از این نترسیم، این کار شیطونه، میاد تو دل ما اینجوری میکنه، میگه امام زمان بیاد خودت هم بدبخت میشه با این گناهی که کردیم، با پشت دست بزن تو دهنش، قطعا انشاءالله به حول و قوه الهی همه ما جز یاران حضرت هستیم. اما یه عده بزرگترن، فرماندن، رئیسن، بزرگن، ما هم در کنار اونا بالاخره یه کاری انجام میدیم، یه چایی میگیریم جلوی یاران. پس این فضایی که یکی میخوان درست بکنن که ما از ظهور بترسیم، زمان بیاد خدا میبینه چه گردنهایی که از ما بزنه، گردن ما رو بزنه، گردن ما رو بزنه که باقی نمونه. آقا یه جور خودستایی نیست؟ نه انشاءالله، نه انشاءالله. بذار خیلی بد ما محرم به هم پیامک بدیم که به هوش باشید که حسین را منتظرانش کشتن. یعنی چی؟ چه حرفیه؟ یعنی ماها علیه عزب الله وایستادیم که امامزمان بیاد مثلا مکدر کنیم خاطر اون بزرگوار رو، این که بماند که حالا بخواییم حضرت رو مجروح و مصدوم و مقتول بکنیم، هر طرف بدیه. بله بعد همیشه حواستون باشه که کاری نکنیم، اما دیگه ما اینقدر آدم های علیه عزب الله دریدهی نیستیم که کارهای الان کرده باشیم، شمشیر تو صورت امامزمان کشته باشیم، فردا هم که حضرت بیاد بار آقا دنبال کارت نیستم. علیه عزب الله گذشته، حال آینده. بچه محور دوم متعلق اراده است. خب خدا تو این آیه چی اراده کرده؟ 5 تا چیز رو خداوند اراده کرده. ما نرید و چیا رو؟ اولا انم، البته میتونیم بگیم آقا نجعلهم، دومیش نمکن، اینا همه مساق نمانه، اما حالا چون گفته نرید و ما اینا رو در ذیل نرید آوردیم، بله میشه تقسیم بندی رو تغییر بدیم. خداوند چی اراده کرده؟ اول گفته نرید و ان نمون منت بذاریم. در مورد نرید و ان نمون رو دو تا نکته در موردش بگیم. اول معنای منت رو که اشاره توی مفردات هم بهش کردیم، نعمت، منت در مورد نعمت بزرگه، در مورد هر نعمتی منت به کار نمیره. مثلا ایجا باز مثلا قد انعم الله، خدا به اونا نعمت داد، اما وقتی خدا میگه منت گذاشتن یعنی یه چیز پروپیمون بهتون دادم. مثال لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. نبوت چی داره؟ منت داره، چون نعمت بزرگیه. یا جای دیگه در مورد ولایت و چیزای دیگه این عبارت اومده. پس منت در مورد نعمتهای بزرگی. این یک. دو میگه نمون علاللزین از توز افو و نجعل هم ائمه، نخیر علاللزین از توز افو فلعرز. این فلعرز اینجا یعنی چی؟ چی میگه؟ یعنی چی؟ نه اون تو نمکن لهم فل از این فرمایش شما صرف میکنه. بفرمایید شما. آفرین. این آدم مستضعفا، این آدم پا برهنه ها، این آدم مسکینا، آدم فقیرا، اینا ظاهرا در زمین چی هم؟ مستضعفن دیگه، بالاخره یه محرومیتی دارن. اما اینا کجا مستضعفن؟ فل ارزا. نه یعنی اینا قیامت آدم های بزرگی هم، قیامت ول کن، همین الان، همین الان جای اینا کجاست؟ یه حدیث بگم. ما روایت داریم من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعای فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که تعلم لله و عمل لله و علم لله، یاد بگیره برای خدا، عمل کنه برای خدا و یاد بده برای خدا، یاد آموزش میگیره برای خدا، عمل میکنه برای خدا، به خاطر خدا هم آموزش میده، این آدم همین الان ولو یه آدم مسکین مستضعف یه گوشه یه، همین الان دعای فی ملکوت السماوات عظیما، نه تو ملکوت آسمان ها، این آدم خیلی بزرگ خونده میشه. این فقط تو زمین در ظاهر الان ضعیف و محدود و مسکین به چشم میاد، اما تو آسمان وضعش خوبه ها. دعای فی ملکوت السماوات عظیما، اینا چی هن؟ اینا مستضعف هن. در کجا؟ در زمین، ولی در آسمان مستضعف نیستن، اینا در آسمان مستعظم هن. اونجا به تحقیق دارای عظمت و بزرگی هن. اما چرخش کار در زمین باعث چی شده؟ باعث استضعاف اینا شده. امیرالمومنین علیه السلام تو 25 سالی که مستضعفه و حقش غصب شده، مستضعفه بله، او در این حالت بزرگترین مستضعف عالمه. اما در آسمان چی؟ در آسمان همون امیرالمومنینی که پیغمبر وقتی میره معراج میبینه، که میبینه تصویر علی در اونجا هست. چرا؟ چون ملائک دلشون تنگ میشده. این استضعاف اون استعظامو از بین نمیبره، لذا اینا مستضعف در زمینن. پیغامش که معلومه دیگه برای ماها. آره بخی آدم ها هستن حالا تو زمین به هر دلیل مستضعف هن. یا مستضعف اقتصادی هن، یا مستضعف سیاسی هن، یا مستضعف اجتماعی هن، یا مستضعف فرهنگی هن. خب چه نتیجه میخواد بگیریم؟ حواسمون باشه هر کی تو زمین مستضعفه، تو آسمون مستضعف نیست. یعنی محاسبات اونجا با محاسبات اینجا خیلی فرق میکنه ها. اینجاست که باز میرسیم برای فهمیدن که اینا که فعلا ستون فقراتشون شکسته مفقورن و ما به اونا میگیم چی؟ میگیم فقیر. اینا مستضعف اقتصادی در زمینن ها، ثروت اینا در آسمان ها خیلی حدش معلوم نیست. کفش اینه که میدونیم که اینا احباء الله، اینا میدونیم، میدونیم که اینا رفقای خدا هست، این مقدار رو میدونیم. اما بیش از اینی که اینا چی هستن و کی هستن ما اونا دیگه نمیدونیم، اونا نمیدونیم. مرحوم آیت الله فکر میکنم میرزا حبیب الله رشتی بودن یا شفتی، یکی از این دوتا، خیلی ثروتمند شدنشون، خیلی ثروتمند. گفتن آقا راز ثروت شما چیه؟ ایشون فرمودن که یه روزی رفتم خیلی گرسنه بودم، رفتم یه پولی جور کردیم و یه چیزی تهیه کردیم، حالا خاطرم گوش بود، جگر بود، چی بود، اومدم برم سمت خونه، نزدیک خونه خرابه بود، دیدم صدای ناله زوزه همراه با ناله حیونه، رفتم جلو، دیدم یه سگی چند تا بچه به دنیا آورده، این شیر نداره، این بچه هاش هی سینه اون سگ رو میگیرن، ولی خب شیر نداره، اون حیوانم به حالت نزاری همینجور رو زمینه. خب دارم سوخ اون گوشت یا جگر رو گذاشتن، این حیوان شروع کرد خوردن و این مثلا بچه هاش هم تونستن شیر بخورن. همونجا احساس کردن که این سگ بعد از اینکه غذا رو گذاشتن جلوش داره به سمت آسمان نگاه میکنه. تمام ثروت من به خاطر اون سگ است. من در مورد سگ حرف زدیم ما. حالا این که یه آدمی که یه آبروی پیش خدا داره و یه بالاخره تضرع و دعا و ثنایی به درگاه خدا کرده، حالا اگه اون دستش رو به سمت آسمان بلند بکنه یا نگاهش رو به سمت آسمان و برای شما دعا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ من دیگه اونو نمیدونم، اما به این اطمینان دارم که گاهی اوقات اینا یه لبخند میزنن، آدمهای عاقبت به خیر میشن. خیلی در مورد این ما شنیدیم، ما رو میزونیم. خب حالا آخر ماه مبارک شد، پدرای شما بر شما افتیز میدن، فطریه میدن. بسیار با پدرمون میدونم، خودت هم فطریت داده. خب نه، پدرم داده، میدونم پدرت هم فطریت داده، خودت هم یه بار دیگه بده تا در راه خدا دست بده پیدا کنی. خب فهم حالا دوبار بدیم، این اسراف نیست؟ نه، اینجور کارا اسراف ندار. چقدر به ماهی گفتن و من تکرار میکنم، خودم انشاءالله مثل شما عامل باشم که از دستگیری محروم و مستضعف و فقیر غفلت نکنید که خیلی بد به درد میخوره. دو و نجعله هم ائمتن. دوم، این اراده که ما کردیم چیه؟ میخوایم اینا امام بشن. امام یعنی چی؟ پیشوا. قبلا هم عرض کردیم، بیاید میگن آقا چرا به امام خمینی میگید امام خمینی؟ ما 12 تا امام بیشتر نداریم. بزرگه با شما یه دو خط مطالعه بفرمایید خالی از لطف نخواهد. همین قرآن رو لطف کنید، نگاه کنید، قاتلو ائمت الکفر. امام کلمه مقدسی، امام یعنی چی؟ پیشوا، جلودار، رهبر. یوم ند او کل اناس به امام. فرعون هم امامه. خب ما با 12 تا امام داریم، صدا تو چرا کلافی کنی؟ بی سواد بازی. یه باری مثلا ارق ائمه گرفته، به کسی جز ائمه امام نگیم، سرصدای بی خودی. امام کلمه مقدسی نیست، امام یعنی پیشوا، رهبر. لذا در میان اهل سنت هم هست و خارج ایران به خیلی از مراجع هم امام گفته میشه. مثلا با آیت الله سیستانی میگن امام سیستانی، با آیت الله خویی رحمتالله بودن امام خویی. این خیلی معموله. بعد ما یه مرتبه یک کلمه رو میگیریم، من خیلی رگ گردن و اینا غیرت رو و از الان ائمتن. اینی که ما میخواییم الان ائمه قرار بدیم، فعلا در مورد بنی اسرائیل. کدوماشونی میخواییم ائمه قرار بدیم؟ همشونو؟ نخیر، همه بنی اسرائیل امام نمیشن. کدوماشون امام میشن؟ کدوما پیشوا میشن؟ حسابیا درجه یکا. ولی بنی اسرائیل کیان؟ همونایی هستن که کارایی میکنن که آدم وقتی میخونه واقعا دلش برای حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما کباب میشه. دست اینا میرسن به آب، موسی انا لمدرکون، حضرت میگه نگران نباشید، خدا کمک میکنه. از آب رد میشن، نم به تنشونه. یه قومی رو میبینن که اونا چی هم؟ بت پرستن. موسی، موسی، بله، اینا میخواین. میگه الان بته، ما اینا میخواین. سب کنید این نم نیل خوش بشه، این ذره پر چند ماهی داشته باشین. میارتشون، میگه 4 روز بایستید، من رفتم، هارون هست. برمیگرده اینه دور گوساله دارم میشه، گوساله از سر را برمیداره، میرن سمت فلسطین. میگن وارد چه؟ میگن که انا لن ندخل پس هب انت ورب و کفه قاتلا انا ها انا قاید. ما نشستیم تو با خدا بریم بجنگی تمام شد، یه سود بزنیم آمدیم. خدا میگه دیگه تمام شد، بسه. اینا یتیهون، تیه یعنی بیابان. 40 سال بعد توی این بیابان، 40 سال بعد اینجا همجور دور خودشون بچرخن. بعد هم حضرت موسی از حضرت هارون سلام علیه ما رو همونجا از دست بدن. اینا آدم بشو بزن نجعله هم ائمتن. کدوماشون ائمتن؟ همشون؟ نخی، آدم حسابیشون. سه، نجعله هم الوارثین، میخوایم اینا رو وارث قرار بدیم. خب ارث بردن قدرت فی نفسه امر مثلا مبارکیست، یک فضلیست. نخیر، قوم عاد و قوم سمود تو سوره مبارکه بود، بزرگوارانی که تشریف داشتن بحث کردیم که قوم عاد و سمود هم اقوام قدرتمندی بودن. برخی از اینا کلاشون چجوره؟ که انهم اعجاز نخل منقهر، یعنی هیکلش از این نخله. اینا تنهتون هم من الجباله بیوتا، نکی میرن از کوه سنگ میکنن تو خود کی؟ چند از آساقت تو خود کوه میگن من خونه درست میگن. اینا چه موجوداتی بودن که خداوند در مورد اونا میگه التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ما مثل اینا نیافریدیم. با خب اینا هم قدرتمندن. هر ارث بردن قدرتی لزوما فضل نیست. کدوم ارث بردن قدرت؟ ارث بردن قدرت از خدا. خدا میخواد به اینها قدرت رو به ارث بده، این مهمه. والا هر قدرتی را از هر کسی ارث بردن این فضل، والا یه طاغوتی از طاغوت قبلی خودش قدرت رو به ارث میبره، این فضیلت حساب چی؟ نمیشه. روزه بردتتون؟ بله؟ بله. هرچی بیشتر بگید بردتمون بیشتر میبردتون، ولی هرچی کمتر بگید بردتتون، ما دیروز گفتیم کمتر بردتمون، شیشانیم رفتیم ورزش، نیم ساعت دویدیم، یک ساعت هم ورزش و 130 تا درازنشست و اینا، بعد دیدیم در روزه یک کم هم میتونه آدم رو ببره. عرض کنم که حجمی میخورید دیگه، برای همینی که خیلی ها ضعف میکنید. خرما و عسل رو بذارید تو برنامه‌تون، به جایی که بین افطار ساعت چیپس و ماسک موسیر و این چیزا بخورین، عسل بخورین با خرما که روزه نبردتون. البته خب خدا انشالله شما رو در قیام بگه. خب این خانمای محجبه کلن برن بهش، اجر گرمای اینها در تابستان و در ماه رمضان به شما رو برن بهش، ما اونجا گیر داریم، چون اگه لباسای خنکی بپوشید ببین خدا احتمالا ما رو زود بهش نبره. وارثین اونایی که ارث از خدا بردن، هر قدرتی رو ارث بردن فضل نیستش. چهارم و نمکن لهم فی الارض، اون نکته که بزرگوار اینجا فرمودن که این فی الارض دلالتش اینه، اینجا به کار میاد. ما به این آدمای مستضعف محرومی که از حقشون محروم شدن کجا قدرت میدیم؟ مکنت و مکانت و تمکن و اینها کجا داده میشه؟ و نمکن لهم فی الارض، الفلامه عهده، یعنی همون ارضی که تو ذهن همه شما ها هست، همون جایی به اینا قدرت میدیم که اینها رو اونجا تحقیر کردن، تضعیف کردن، استثمار کردن تا قدرت خودمونو نشون بدیم. ما اراده بکنیم به کسی قدرت بدیم، همون جایی میدیم، از همون جایی میدیم که همه خلافش میخواستن، که حالا توی مثالایی که عرض خواهم کرد این بیشتر معلوم میشه. و نهایتاً پنجمین متعلق اراده ما و نوریه فرعون و هامان و جنود هما من هم مکان و یحذرون. ما پنجمین چیزی که میخواییم بدیم اینه که از اول بگیم یه بار، ما میخواییم منت بذاریم به اینهایی که در زمین مستضعف بودن، امامت بدیم، رهبری بدیم، اونا رو وارث قرار بدیم، به اونها قدرت بدیم در زمین، در همون زمینی که اونها رو تضعیف کردن و مستضعف کردن، و نشون بدیم به فرعون و هامان و سپاهشون از این مستضعفا چیزی رو که اونا ازش چی بودن؟ فراری و گریزان بودن و خودشون رو برحذر میدونستن. از همون جایی میخواییم اینا رو بزنیم که فکرشون نمی کردن، نمی خواستن، میخواییم از همون جایی اینا رو بزنیم. و نوریه فرعون و هامان و جنوده هما، اصل موضوع نشان دادن قدرت و تحققش. ما در قرآن آیاتی داریم که به ما دستور میده که شما موظفی پیشگامان کفر رو از سر راه بردارید. شما یعنی کیا؟ ای الذین آمنو، که خیلی هاتون هم چی؟ مستضعفی، محرومی، رنج کشیده این، شما ها موظفی این کار رو بکنید. قرآن میگه فقاتلوا ائمة الکفر، اینا رو بکشید که انهم چی؟ لا ایمان لهم، اینا هیچ کدوم از حرفاشون راست نیست. یا قرآن میگه که قاتلوهم یعذبهم الله چی؟ یه حافظی داشتیم این جا بودن بنده خدا اینقدر جذبی ساعت دیم که یا نیمدن یا یعنی یه جایی با چهره احتمالا مبدل در یه گوشه مخفی شد. تو کلاسای طرح متوازی هم میپرسم کی مثلا رشتش حقوقه، یه دیگه ما هستیم، بعد تک تک پشیمون میشن بندگان خدا از دست که اینجا کسی رشته حقوق هست؟ هیچ که حقوق نی؟ یه نفر؟ دو نفر؟ سه تا؟ خب سه تا آدم استایی داریم؟ چهار تا؟ پنج تا؟ شش تا؟ سال حقوقی پیش اومد میپرسم شد. بعد جالبه سال که میپرسی میگن که ما اینو نخوندیم، میگم این ترم یک در رشته حقوق قرائت میشه. میگم ما ترم یکی می ترم مرخصیه. نه قطعی ثبت نام نکردیم رشتهش خوب میمسن. حالا بند خدا حافظ هم جواب دادن. انقدر سوال پرسیم که یه بند خدا معدوم شد یا دیگه کلا نمیگه من حافظم. قرآن میگی که بکشید اینا رو، قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم. شما چیه خدایی؟ دست خدایی. شما مأمور به دست شما خدا هم اونا چکار میکنه؟ عذاب میکنه. ما مأمور خدایی. وقتی که خدا با اراده ما با عمل ما کفری رو از سر را برمیداره، ما میشیم به ساق این آیه که اینا رو بکشید اونها رو خدا عذاب میکنه به دست شما با قدرت شما با اراده شما. حالا ببینید چرا محبت انسان به این که من لم یعذو کسی نجنگیده و لم یعذو خودش هم آماده نکرده برای جنگ، این اگر بمیره چیه؟ ما تعالی شعبت من النفاق. همه ای ما باید تو دلمون حب به جهاد رو داشته باشیم. حالا یا توفیق میشه که جهاد بکنیم یا در زمان حیات ما این توفیق در، ولی تو دلمون باید این باشه که ما آماده ایم که در راه خدا جهاد بکنیم، بکشیم و کشته بشیم. اصل موضوع این که باید فرعون ها و هامان ها به دست مستضعفین کشته بشن. اصلش در قرآن هست. تحققش چجوریه؟ تحققش دو جوره. گاهی اوقات تحقق از بین رفتن جناح کفر و باطل توسط خود معصومه. معصوم هست، مستقیما خودش عمل میکنه و چی میشه؟ این نوری فرعون و هامان محقق میشه. مثل زمان حضرت موسی علیه السلام، مثل زمان پیامبر عزیز ما، مثل زمان حضرت صاحب اربعین خدا و جل الله تعالی فرجه الشریف. اون موقعیه که این که خدا به فرعون و هامان قدرت مستضعفین رو میخواد نشون بده، این مستقیمه، مستقیم توسط معصوم، حالا یا پیامبر یا امام، این برخی از مواقع. اما یه حالت دومی هم تو اینجا داریم. حالت دوم چیه؟ توسط غیر معصومه. نمونش ما انقلاب اسلامی. خدا به تواقیت این دوران به وسیله یک معصومی نوریه فرعون و هامان و جنود هامان رو محقق نکرد، توسط شیعیان معصومی اینو محقق کرد. پس تحقق موضوع غلبه جبهه مستضعفین حق بر جبهه مستکبرین باطل لزوماً در زمان معصوم و توسط معصوم نیست. گاهی اوقات ما کارن، خب حربه ما چی بود؟ همین چیزی که بهش میگیم مردم سالاری دینی. یه الگو ارائه کردیم، مردم اومدن حکومتی تشکیل دادن، بعد این حکومت توسط غیر معصوم در زمان عدم ظهور معصوم تونست چی کار بکنه؟ تونست بشه مساق این آیه که خداوند به وسیله ایدی و دستهای مستضعفان مستکبران رو سر جاشون بنشونه. و اینکه حالا خب ما معصوم نیستیم که، آیا ما میتونیم همون کار رو بکنیم؟ خدا تو قرآن سنت گذاشته، گفته یعس الذین کفروا من دینکم. خب کفروا من دینکم در زمان معصومین؟ نه، تا وقتی ما از درون قوی باشیم کفار کفرو از دین ما، ولو این که معصومی در میان ما ظاهرا نباشه، حاضر باشه ولی ظاهر نباشه. این سنت الهیه. اگر ما عمل بکنیم به آنچه از وظیفه میدانی، یعس الذین کفروا من دینکم، کفار ما ناامید میشن. اما اگر ما ظرفی نشون بدیم، نمادی نشون بدیم، علامتی رو به اونها بنمایونیم که احساس بکنن ما به نوعی از اون ثبات قدم خودمون کوتاه اومدیم، اون وقته که چی؟ یعس الذین کفروا من دینکم چی میشه؟ نقص میشه. اونا دوباره چی میشن؟ امیدوار میشن. جبهه کفار کی از ما ناامیدن؟ وقتی ما در حق بودن خودمون صفر پایست. همین حالا شما بیاین یه قدم دو قدم، همین که ما میگیم چی کار میکنن؟ کفار کاری نمیتونن میکنن تا خود ما از درون دچار گرفتاری. اگه درون دچار گرفتاری شد، از بیرون ضربه زدن دیگه کاری نداره. خب این متعلق اراده خدا. یه نکته تکمیلی هم در مورد این آیه عرض بکنیم و بریم سراغ آیه 7. نکته تکمیلی تطبیق این آیه بر وجود نورانی حضرت صاحب ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه شریفه. این که آقا این آیه در مورد امام زمان هست یا نیست. خب ما گاهی اوقات میبینیم که میگن مصداق این آیه کیه؟ مصداق این آیه کیه؟ این حرف درست یا غلطه؟ درسته ولی انحصاری نیستش. اگر کسی دیگه این از بلاغت ما چی داریم؟ ما اشکال داریم. تطبیق رو ببینیم به چه صورتیه. فقط خواهشم اینه که این قاعده رو به ذهن بسپارین. جای دیگه هم تو آیات این مطلب پیش میاد که یه آیه رو شما میبینین زیرش روایتی میخونن، روایت صحیحه ها، خب که این آیه دلالت بر این مصداق میکند. خب این قاعده رو به ذهن بسپارید. جای دیگه هم اگر تطبیق آیه بر این مصداقی رو میبینید همین قاعده اونجا هم چی؟ صدق میکنه. اول اصل تطبیق این که آقا اصلا این آیه یا آیاتی از این سنخ قابل تطبیق بر چنین مصادیقی هستن یا نیستن. این سؤال اولی که سؤال مهمی هم هست. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در تبیان میفرمایند که فعلی که در این آیه شریفه اومده فعل چیه؟ فعل مضارع. فعل مضارع دلالت بر چی میکنه؟ استمرار. و نریدو کی از تا و نریدو فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. از این استمراری بودن ما میفهمیم که این دلالت بر یک مورد خاص از زمان گذشته نمیکنه. این یک. دو، آقا ما میخوایم به فرعون و هامان و جنودشون چیکار کنیم؟ نشون بدیم زمانی که این آیات نازل شد فرعون و هامانی در کار بودن؟ بله؟ نه. وقتی میگه به فرعون و هامان میخوایم نشون بدیم، داریم نشون میدیم، یعنی چی؟ یعنی این فرعون و هامان چی هم؟ مثال نه، نمادن. نمادن، نماد چی؟ نگاه کنیم آقا فرعون تو این داستان ما توی جبهه مقابل حق سه تا آدم داریم. کیا؟ یک فرعون، دو هامان، سه کی؟ قارون. این سه تا فرعون و هامان و قارون نماد چی هست؟ بعد حالا ارون نماد بودنشون ببینید آیا این نمادها نمادهای انحصاری یک زمان و مکان خاصن یا اتفاقا نمادهایی هستن که در تمام زمانها قابل تحقق و صدقن. فرعون آنچه که از آیات قرآن برمیاد و روایات نماد استکبار و چیه؟ زوری. نماد استکبار، خود برتربینی و انا ربکم الاعلا گفتن و زورگویی و گردن کلفتی و کشتن و گرفتن و بستن و این حرفا. فرعون نماد اینه. دوم هامانه. هامان نماد چیه؟ چی؟ دست بگیر برای این فرد بگیر متوجه بشن چی میگیر. هامان نماد چیه؟ مشاور برای مشاوره برای فرد ظالم باید چی داشته باشه؟ نماد دغلکاری و کیاست خبیثانه. امراض به قول ایشون هامان امراض کیه؟ فرعون. یا آدم دغل، برنامه ریزی. نظر اونجا که فرعون میخواد بگه که میخوام برم خدای موسی رو ببینم به کی میگه ابن لی سرخن؟ یا هامان. هامان یه برجی بذار من برم این خدا رو ببینم. طراح اونه، برنامه ریزی اینه، دغلش اینه. قارون نماد چیه؟ نماد زر و یعنی ما زر و زور و تزویر که بگیم زرش قارونه، زورش فرعونه، تزویرش هامانه. قشنگ مثلثشون جمعه. قارون هم نماد اینه. چهارمین ضلع این جریان چیه؟ فرعون و هامان و قارون و چهارم کیا؟ مستضعفین. شما من بگید که
نماد زر، نماد زو، نماد تزویر و نماد استضعاف متعلق به کدوم زمانه؟
همین تا انسان هست و اختیار دارد و وسوسه شیطان هست، اصحاب زر و زور و تضعیف و تزویر و استضعاف هست.
معروف شیخ طوسی رحمت الله علیه میگه اولا فعل مضارع است، ثانیا این افرادی که ازشون نام برده شده و خدا میگه من میخوام به اینها بنمایونم، اینا در این زمان حضور ندارن، چند تا کفن پوسوندن تموم شده رفته. پس این دلالت میکنه که اصل تطبیق باید واقع بشه و پذیرفته بشه. تا اینجا معلومه؟ اینا که جدید اومدن خیلی که پیشیده نمیشه، بس
اگه بشن بنده آقا روش نمیشه بگن آره من بعد میگم پیشیده است این الان و بنده خدا خجالت میکشه.
دو، روایاتی که دلالت میکنن بر تطبیق همین آیه ها. روایت قسمت اول رو ببینیم از امام صادق علیه السلام. حضرت در یه حدیث میفهمند که پیامبر عزیزمون که تو همین چیز هم اومده که نشسته بودن، عبارت اینه که از امام صادق علیه السلام شنیدم میفرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی به علی و حسن و حسین علیهم السلام کرد و گریست و فرمود شما بعد از من مستضعف خواهید شد. مفضل میگوید که عرضه داشتم معنای این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیست؟ فرمود معنایش این است که بعد از من شما امامید، چون خداوند عزوجل میفرماید و نورید ان نمون الذی رسوسف فی الارض، ولی خب این امامت به شما نمیرسید. این رو امام صادق علیه السلام میگن. بعد ادامه ببینید، پس این آیه تا روز قیامت درباره ما جریان دارد. عبارت اینه فهذه الایه جاریه فینا الی یوم قیامه. این جریان استضعاف ماها، استضعاف ما اهل بیت. فهذه الآیه جاریه فینا الی یوم قیامه. ما به استضعاف کشیده میشیم و بعد ما چی میشیم؟ امامت و وراثت قدرت الهی رو بر عهده میگیریم. این آیه در مورد ما چیه؟ جاریه. این کلی موردی، مثال موردی در مورد که این آیه واقعا مصداقش اهل بیت چی؟ هستن، از جمله امام زمان ارواحنا فدا. جایی داره که امام صادق علیه السلام خردسال بودن و حضرت مشغول بازی و دویدن بودن. امام باقر علیه السلام و یارانش نشسته بودن، حضرت اشاره کردن به امام صادق علیه السلام، فرمودن هادا من الذین قال الله عز و جل و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثين. هذا من الذين قال الله عز وجل و نرید، یعنی اینم جزء اونهایی است که خداوند در موردشون گفته که ما اراده کردیم که مستضعفا رو چیکار کنیم، برشون منت بذاریم، اونها رو امام و وارث قرار بدیم، به اونها قدرت بدیم و به وسیله اونها تواقی تا از بین چی؟ ببریم. این هم نمونه موردی که باز دلالت بر این میکنه که مصداق آیه اهل بیت علیهم السلام قطعا چی؟ هست. خب این دو نکته رو گفتیم، اما نکته سوم عدم انحصار در مصداق خاص. ما تو قرآن کریم یه آیاتی داریم در مورد اهل بیت انحصاریه. یه دونه شو بگید. آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. همین عنکم. خب این اختصاص به اهل بیت داره، قابل استراحت به دیگران است؟ بله نه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم. این قابل سرایت هست؟ نه. قابل سرایت به دیگران نیست. سوال اینه اگر ما گفتیم و نرید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض در مورد حضرت صاحب ارواحنا فداهه و اینم اثبات کردیم و برش مؤید روایی هم پیدا کردیم، این قبول، اما از توش انحصار در چرا؟ خب چرا اینقدر اصرار دید که از توش انحصار در نیاد؟ حالا در بیاد چی میشه؟ چی؟ تموش. آقا کی قراره توسط خداوند به امامت و وراثت برسه و نمکن و نوری و اینها در موردش محقق بشه؟ امام زمان در مورد غیر او هم هست؟ نه آقا، در مورد غیر او نیست. خدا را شد پس ما دراز میکشیم، ما مشغول خوردن فندق و شفتالو میشیم. خب نه الان مثلا الان خوراکی ها رو نگیم که خیلی حوض نکنیم، شربت آبلیمو بود که دیگه چی میشد. عرض کنم که زج دادن چیز روزداران هم ثواب دارن، چجوری روایت انسان مؤمنین رو زج بده اونهای بیشتر احساس تشنگی بکنن ثواب ببرن، بعد انسان رو ثواب ببرن، نه فکر کنم اونا ثواب ببرن انسان میری جهنم میشد. عرض کنم که امام زمان قراره چیز بشه دیگه، او قراره امامت و وراثت و اینا رو برافته بگیه، فهم وظیفه ای حرف مستاق و نورید آن نمون علاللزین است توز افو فل از همه مستضعفای عالم هم. ما هم جزش جزش، ما هم قبل انقلاب مستضعف بودیم، هم الان مستضعفیم. اون موقع از یه بودی مستضعف بودیم، حاکمانی داشتیم که ما رو محروم کرده بودن، الان مستضعفیم چون بسیاری از تواقیت عالم سر رای ما سد شدن و سنگ میدازن، ما بازم مستضعفیم. پس در هر دو حال ما مستضعف بودیم و وظیفه داریم. اگر بگیم آیه منحصر در حضرت میشه، هم مصادیق قبلی زیر سوال میره، هم تمام وظایفی که بر دوش ماست از دوش ما چی؟ با همین بهانه ساقط خواهد شد. و اونایی که دنبال اینن که بگن آقا تا زمان ظهور حضرت ما موظفیم فقط صبر بکنیم، حالا یه دعایی هم کردیم جای دوری نمیره، حرف اینا اون وقت به کرسی خواهد نشست که خب ما به شدت با این حرف چی؟ مشکل داریم و برامون قابل قبول نیستش. خب آیه 7 رو بشنویم و بحث رو با هم مرور کنیم.
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه شریفه 7 بعد از این که گفتیم توی اون اسلوب‌های قصص قرآن، این کدوم اسلوب داستان حضرت موسی علیه السلام توی این سوره؟ اسلوبی که اول آخرش رو میگه بعد شروع میکنه. کجا آخرش رو گفت؟ تو آیه قبل. و نورید آن نمونه، ما اراده کردیم که آخرش اینا پیروز بشن، پس آخرش این خواهد شد. حالا بیم از اولش بریم. قبل از اینکه وارد آیه بشیم و بحث و اوحینا، من این نکته رو در مورد خود حضرت موسی علیه السلام و جریان تولد حضرت عرض بکنم. ما در مورد قرآن و تحریف قرآن خالا جای دیگه بحث کردیم، مثل همین سوره معرکه خود که خدمت برخی از بزرگواران بودیم، اونجا بحث کردیم در مورد تحریف چه مطالبی هست و چه تحدی های قرآن کرده. یهودی ها همونطور که میدونید در قرآن ازشون یاد شده تحت عنوان قوم تحریف کرد. اینا کارشون یحرفون الکلمه اما واضح، کار اینا این بود هم تورات خودشون رو تحریف کردن، هم انجیل مسیحی ها. قرآن که نازل شد، خب اینا اولش ذهنیتی داشتن که پیغمبری قرار بیاد و ما رو بر همگان برتری بده و یه عده از اینا اومدن اطراف مکه مستقر شدن و زندگی میکردن و خیلی منتظر بودن. ولی وقتی پیغمبر نازنین ما مبعوث شدن و اینا فهمیدن که بساط به هم ریخته، همین هایی که منتظر بودن شدن دشمنترین دشمنان حضرت. طبیعی بود که وقتی دشمنیشون آغاز شد، دشمن میخواد دشمنی کنه دیگه، رفتن سراغ همون کاری که با تورات انجیل کردن، رفتن که قرآنم تحریف کنن، اما نشد، چون حفاظ، کتاب و قراء قرآن بودن. یعنی قرآن نازل میشد، میدونید که برخی از این اعراب قبلا هم عرض کردم، میگن آقا عربای جاهل، یعنی جاهل مثلا بعضی فکر میکنن مثلا عربا عقب مونده ذهنی بودن، بهش بدیم این چند از بوده ها چه میگویی، بدیم این چند از گفت نمیدانم مثلا، اینطوری نبوده عقب مونده ذهنی باشه مثلا هرچی باشه حرف ذهنی به آسمون نگاه کنن. داریم تو تاریخ اینا، اینا یه شهر را میبتن یه شهر دیگه برن پشت شطور تو ذهنش با خودش شطرنج بازی میکرد. محال ما ها بتونیم، ما من رسما عرض میکنم محاله. 64 تا خونه با 32 تا مورا رو کی میتونه بزنه بسپره؟ اینقدر آدم. ولی اینکه جاهل بودن یعنی چی بودن؟ کنده خشک و متعصب، کنده خراب بودن. پدرم گفت اینو بودن، بابا هم اینو بودن. حالا تو گردن کلفتیای بی پایه و اساس، نه اینکه جاهل بودن، اینه خلوچل بودن. بعد اینا چیکار میکردن؟ قرآن که نازل میشد برخشون بودن. حضرت که تلاوت میکردن یه عده با یه بار شنیدن حفظ میشدن. اینا حفاظ قرآن بودن. یه عده کتاب بودن. پیغمبر که میفرمودن اینا همون معدود با سوادا مینوشتن. رو پوست و اینها یادداشت میکردن. گروه سوم قراء بودن. که حالا یا حافظ بودن میخوندن یا از روی کتابت کتاب اینا چیکار میکردن؟ میخوندن، قرائت میکردن. این باعث شد که قرآن به محض نزول و انزال مکتوب بشه، در زمان حیات پیغمبر چی بشه؟ جمع‌آوری بشه. باب تحریف چی شد؟ بسته. غیر از اون که خدا میگه انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، اما خدا هم از راه خودش نگه کسی میخواد تعریف کنه یه باری لال بشه، نه نمیتونه تعریف کنه. یه جوری اسباب و علل چیده شدن نسخه قرآن هست، نمیشه تحریفش کرد. یهودی ها دیدن تحریف قرآن امکان نداره، گفتن خب آب دریا را اگر نتوان کشی هم به قدر تشنگی باید چیکار میکنیم؟ یه چهار تا چیز تکمیل میزنیم. تو دو تا حوزه یهودی ها فعال شدن برای تحریف، یک قصص قرآن، دو آیات الاحکام. یکی تو قصص بودن، خب قرآن که همه شو نگفته، یه تیکاشو گفته، روایت جلب میکنیم میذاریم زیر آیات، میگیم اینم بخشی هست اون داستان بوده. بعد یه سری دریوریایی که خودشون تو تورات گفتن که انسان از گفتن شرم داره، آوردن زیل آیات مربوط به قصص منور روایت جعل کردن. به اینا میگن اسرائیلیات، یعنی چیزی که یهودی ها بودن. این یک. دو آیات الاحکام. قرآن خیلی وقتا احکام چی گفته؟ کلی، مثلا یه حکمی گفته به جزئیاتش اشاره، مثلا جزئیات نماز که نمیده تو قرآن، جایی تو قرآن آمده نماز دو رکعت صبح، بله؟ بعضی میگن آقا این اگه در قرآن اومده باشه قبوله، شما بهش بگو خیلی زیاد در قرآن در جلو نماز صبح، یا همه چی از قرآن، مگه قرآن فقط منبع ماست؟ انی تارکم فیکم ثقلن کتاب الله و عطرتی، عطرت در عرض قرآنه. اینا رفتن سراغ این دو حوزه. در مورد داستان حضرت موسی علیه السلام هم خب اینها وقتی توی تورات اون چرت و پرتا رو در مورد حضرت موسی علیه السلام میگن، ابایی از این که ذیل قرآن هم همون روایت رو جلب کنن چی؟ نداشتن. لذا ما برخی نگاه میکنیم به تفاصیل ضعیف و برخی کتب قصص قرآن، میبینیم افرادی که تبحر لازم رو نداشتن توی این بازی در توی این بازی افتادن، یعنی اون بازی که اونا ترکیدن این رفتن توش چرخیدن. اینجا ما خیلی دنبال این مقدم همه برای اینجا گفتن، ما خیلی دنبال این نیستیم که بریم سراغ آقا قصص اینو گفتن اونو گفتن، این اینو میگه فلان کس اونو گفته، ما به اینا کاری نداریم، چون اگر اینها با تمام جزئیات نیاز بود قرآن میگفت، اگر نگفته پس معلومه که خیلی از این جزئیات در اصل مطلب تأثیری، مثال معروف این که تأثیر ندارن تو داستانه قرآن چیه همیشه مثال میزنن؟ تعداد اصحاب کهف. آقا اصحاب کهف چند تا بودن؟ چطور مگه؟ شما بگو چند تا بودن؟ مثلا چهار تا بودن. هیچ، ما کاری نداریم باشون. خب پنج تا بودن، ما مخلصشون هستیم. در نظر برای چی بودیم؟ چهار تا ما با چهار چیز نداریم، ولی پنج تا باشن من ازشون تبعیت میکنم. دیوانه هستیم. ما به تعداد اصحاب کهف چه کار داریم؟ انعام فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. ما به این کار داریم. یعنی که ما تعدادشون بدونیم چه تأثیری داره. الان شما بگو آقا حضرت موسی علیه السلام مثلا چجوری بود؟ تیپش سبزه بود؟ سفید بود؟ مثلا این حالا چجوری؟ من الان میگم سبزه بود. اگه سبزه بود که ما با سبزه ها رابطه خوبی نداریم. یعنی چی الان؟ چه ربطی داره؟ بسیاری از اون مطالبی که مطرح میشه در اون حقیقت موضوع هیچ تأثیری نه. حضرت موسی علیه السلام چند سالش بود پیغمبر شد؟ حالا چند سالش که بود؟ نه میخوام بدونم. مثلا چند سال باشه شما تبعیت کنید، بین 30 تا 33 من به این سن علاقمندم، شما بهتره برید همون کافر باشید، چون ما در دایره دین احمق نیاز نداریم. قرآن خیلی از جزئیات رو نگفت، روایات متعددی داره. واقعش من نگاه کردم تو این بحثای قصص رو دیدم، اگه همه رو بخوام بیاریم در مورد تولد 3 جلسه باید بحث بکنیم. این اینو میگه، اون اونو میگه، اون تنورش میگه این شکلی بوده، عمق تنور انقدر بوده، چوبی که توی اون تنور بوده که حضرت گذاشتن داخل از جنس فلان درخت بوده. اینا هیچ فایده‌ای نداره تو مثلا. اما از کلیات داستان یه چیزایی رو عرض می‌کنم، بازم عرض می‌کنم که از سعی کردم منابع معتبرتر اینا گرفته بشه. خدایا اگر این حرفایی که ما میزنیم یه موقع اشتباه یا روایتش ضعیف بوده، از این باب نیست که خدا را که بخوام چیزی تحریف بکنیم. اینا اومده میگیم که فضای داستان یکم مشخص بشه، ولی اگر فردا روز معلوم شد این مطلبی که اینجا گفتیم فلان کس گفته اما کسی قبلی تر بود اومد مستندن اینو رد کرد، به مطلب خدشه‌ای وارد نشه. گرفتین عرضم رو؟ خب در مورد تولد حضرت، در مورد نسلش یه نکته رو من عرض بکنم. حضرت موسی علیه السلام فرزند عمران هستن، موسی ابن عمران. عمران فرزند یسحر با صاد بهه دو چش. خب یسحر یه سه که میدونید تو عربی سه معنی چیه؟ با صاد بهه دو چش، داماد نسبن و سحرا. یسحر یه ساد هی دو چشم ره. پدر یسحر قاهثه، قاهث با قیل قاف و ته نقطه، هشم هی دو چشم، تمام حروف شوهد بگیم، علف هم داره، قاف علف کشیده بدون سرکش، قاف علف هی دو چشم ته نقطه قاهث. اسماش این شکلی بود دیگه، چیکار کنه؟ نمیگیم موسی ابن پژمان ابن کامبیز ابن، نیست دیگه، اسماش این شکلی. موسی ابن عمران ابن یسحر ابن قاهث ابن لابی. این لابی سریال الان یاد همه بود، لابی رو دیگه بلد نمیسید، نمیسید لابی. این البته میگم مطلبیست که بهار گفته، چند تا تفسیرم گفتن. حضرت موسی علیه السلام قربون شما بشم اگه من اشتباه گفته بودم منو ببخشید. این اون شجره که قوی تره. بعد لابی هم که لابی ابن یعقوب ابن چی؟ اسحاق ابن ابراهیم صلوات الله و سلام علیه اجمعین. این اون سلسله است که در مورد نسل حضرت به حضرت ابراهیم علیه السلام گفته شده. خب حالا اینکه چند سال فاصله میشه معلوم نیست، شما نمیدونید که عمر هر کدوم اینا چقدر بوده، مثلا چه شکلی بوده. این در مورد نسلشون. در مورد جریان بارداری مادر حضرت که اسمشون یوکابد بوده، خب نظرات مختلفه. عرض کردم به جهت تاریخی اون نظری که مردها رو از شهر بیرون کردن، ولی عمران چی بود؟ نگهبان بود و تو شهر بود و اون شب با همسرش بود و بعد در نهایت این نطفه منعقد شد. اما عمران چون شنیده بود که چه مطلبی در کاره، به یوکابد گفتش که این بارداری و این انعقاد نطفه رو مخفی کن. و خیلی جا اومده که حضرت موسی علیه السلام اثری ازشون در مادریشون پیدا نشد، یعنی بارداری مادر عیان نشد، مثل اتفاقی در مورد نرجس خاتون سلام الله علیها افتاد. و ایشون تو همین حال بودن. قبطی ها زنهاشون مراقب زنهای سبطی ها بودن که بالاخره اینا باردار نشن و بچه به دنیا نیارن. اینجا اسناد میگه که اون زن قبطی که مراقب یوکابد بود نسبت به او یه علقه‌ای داشت، چون اون زن زن مجلله‌ای بود و خانم کریمه‌ای بود و مهربان بود و اینها، بشد علقه‌ای پیدا کرده. تا این که این جریان رسید به تولد حضرت موسی علیه السلام و اون زن قابله هم بود. او یوکابد او رو خبر کرد، اومد یوکابد بهش گفت، گفت من باردارم، بچه‌ای میخواد به دنیا بیاد، اما حالا مثلا به قول امروزی به حق این رفاقتمون پیش خودت باشه و کمک کن. این حالا اگرم مردد بود، حضرت انگار به دنیا که اومدن خیلی قیافه دوست داشتنی داشتن، همون چیزی که تو سوره مبارکه طه میگه که خدا محبت او رو چی بود آیه؟ محبتن فی قلبی، ما محبت او رو تو قلب دیگران چی؟ دیدین دیگه بچه ها هم مختلف هم دیگه، بعضی بچه ها هستن انسان میبینه حواس میکنه به جای مثلا یه پیراشکی اونا رو میل کنه، خیلی دیگه خواستنی هم. حتی همه بچه ها خوب هم، بله خب بعضی مثلا با نمک دار. خب اینجا انگاری حضرت موسی علیه السلام چنین خاصیتی داشت، یعنی اون خانوم با دیدن حضرت موسی علیه السلام خیلی بهش علاقه‌مند شد، همون اتفاقی که بعد می‌بینیم در مورد آسیه هم میفته. این محبت و علقیت این محبت فی قلبی علیکم محبت فی قلبی، این محبت انگار تو دل اون قابله هم افتاد، حضرت رو به دنیا آوردن و او قول داد که چیزی نگه، اما انگار مأمورها حالا اماره‌ای دیدن، قرینه‌ای دیدن، خبری رسید، ریختن تو خونه حضرت موسی علیه السلام و در خانه عمران. اینجا همون چیزی که معمولا ما شنیدیم مستند تاریخی هم داره، اما درست و غلطیش به بالاخره نقلی که بزرگواران فرمودن انشالله که درست باشه. حضرت یوکابد مادر از موسی علیه السلام اینجا وقتی مأمورا وارد شدن، این بچه رو قرار داد توی تنور و صفورا با صاد خواهر حضرت موسی علیه السلام که نمیدونست تنور رو روشن کرد. و اینجا داره که همون و قول نایا نارکونی بردن و سلام علی ابراهیم در مورد حضرت موسی علیه السلام چی شد؟ محقق شد و آتش بر حضرت برد و سلام شد و حضرت در تنور نسوختن تو این جریان و زنده موندن. بعد این جریان خداوند که وعده کرده بود دیگه و اوحینا الی موسی ان ارضعی، به حضرت گفته شد که شما او رو شیر بدید که میرسید، چرا این گفته شده بزن میرسه و او رو به آب بیاندازید، که وقتی به آب انداختن و بعد اون دربار فرعون گرفتن که حالا میرسیم، این در باز برخی نقل ها اومده که فرعون دختری داشت، پسر نداشت فرعون، از اون بابی که میگه نتخذه ولدا، او رو فرزند خودمون بگیریم، یه دختری داشت که انگار بیماری لاعلاجی گرفته بود. این معبرها و منجمه و ساحرها گفتن که این خوب نمیشه مگر این که یک انسانی از نیل بر تو وارد بشه، آب دهان او مایه شفای این دختره به فرعون. و فرعون چون خیلی اعتماد داشت به این معبرها و منجمه و ساحرها، هم تو بیدون جریان معجزه هم خواهید دید که ساحرها رو که میرن، خیلی فرعون به اینا چی اطمینان داره که برین و موسی رو بزنید و کارو تمام کنید. انگار فرعون و آسیه خیلی منتظر بودن که این واقع اتفاق بیفته و حضرت موسی علیه السلام تو این نقل تاریخی وقتی از آب گرفته شد، آب دهان حضرت رو یه نقطه مثلا آب دهان بچه رو گرفتن به دهان اون دختر گذاشتن و او خوب شد و همین باعث شد که آسیه بیفته تو موضع قوت و وقتی میگه لا تقتلوها، فرعون دیگه مقاومت نکنه که حالا بهش میرسیم. این مقدمی در مورد این داستان که حالا در برخی نقلا اومده و روایتی معیدش هست، انشالله که حرف اشتباهی رو اینجا نگفته باشه. خب دامده ماده از این مستن چی شده؟ دامده یوکابد نه نگاه نکردم. این که مثلا خیلی مهربان بود و متعبد بود و اهل بت‌پرستی نبود، حنیف بود و اینا اومده، اما به جزئیت و اینها نه، مثلا خاصی رو احساس نکردم که شاید خیلی لازم باشه. یک سوال قصدی که آغاز بشه دومیش هم بیاد. بفرمید. به خاطر این که اینا یک سوالشون اینه که این منجمه ها که اینقدر دقیق میتونستن بگن که کی نطفه منعقد بشه و مطالب دیگه، خب اینا چطور موسی رو نشناختن؟ ما دو جور محاسبه داریم، یه محاسبه رو زمینیه دیگه، آقا اینا اینو گفتن و فلان، اما یه محاسبه هست، اون محاسبه دیگه یک کسی هست وقت او اراده میکنه همه چی یه جور دیگه پیش میره. ما اینجوری اراده کردیم، خب ما به دلشون ننداختیم. توی جریان سوره مرکه 8 میگه که خداوند چیکار کرد؟ و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم. اینا انقدر از مسلمان‌ها ترسیده بودن که با دست خودشون خونه‌هاشون خراب می‌کردن، فرار می‌کردن. خدا اینجا میخواد کار پیش بره، به دل هیچ کدوم از منجمان نمیندازه که مثلا بگن که حالا این به دنیا آمده، الان به جهت تاریخی اگر نگاه بکنیم این معلومه تازه متولد شده. حالا خیلی علوم هم هست که مثلا بچه چند روزش این چیزا، قدیم علوم عجیب زیاد داشتن، مثلا امام جواد علیه السلام که به دنیا آمدن و حضرت رضا علیه السلام تهمت زدن که این بچه مال حضرت رضا نیست، میدونید که اون بزرگوار این ملعونین دنیا آخرت تهمت زدن، رفتن یه نصاب آوردن نصاب ها با سیم نصاب شناسا اینا به زانوی پا نگاه میکردن میتونستن بگن کی بچه کیه ارو زانو پا. اینا اومدن در حالی که حضرت رضا علیه السلام تو زمین در حال کشاورزی بودن و این لباسشون رو تا زانو زده بودن بالا که گلی نشه، نصاب رو به پای حضرت نگاه کردن و پای امام جواد علیه السلام، اینا گفتن که آره این پدر همینه، اونا شهادت دادن یه عده قبول کردن و الله به امام مظلوم ما اعتماد نمی کردن. خب اینجا خدا میتونه به دل یه کسی یه چیزی رو بندازه که این اینایی که مثلا میگم این علوم بوده، منجما بودن، روزو تعیین میکردن، خدا یه مرتبه یه کاری بکنه که منجما که تو کاخن تا حضرت موسی علیه السلام همه بگن چقدر دوست داشتنیه، اصلا هیچ کی به چیز دیگه فکر نکنه. میتونه؟ به نظر میرسه که میتونه. خب دوستا تا نکته بگیم بریم سراغ وحی. این که کلمه وحی به معنی گفتگوی پنهانی علامه میفرمایند، اما در ادبیات قرآن وقتی وحی میگیم این که خداوند با مخلوقات خودش صحبت بکنه این وحیه در قرآن، ولی خود وحی کلا به معنای گفتگوی پنهانی استفاده شده. و کلمه القا فالقیه فلیم که امر از باب افعاله و مصدرش القا میشه، القا به معنای طرح، طرح از آن یعنی افکندن، یعنی پرت کردن، پرتاب کردن. و فلیم من که میگیم یم به معنای دریا و نهر بزرگ. اینم بگیم فاذا خفته، خوف اون آخر صفحه 6، خوف در جایی است که احتمال وقوع مکروهی در بین باشد، احتمالش باشه. حزن در جایی است که وقوع آن قطعی باشد نه احتمالی. این که خداوند میگه لا تخافی و لا تحزنی یا فاذا خفته، این خوف و حزن به این معانی است. اما روی کلمه اوحینا و قبلش اصل وحی خداوند به غیر انبیا، خب آیا خداوند به غیر انبیا وحی میکنه؟ بله، ما در قرآن داریم که خداوند وحی کرد به چی؟ به زنبور. و اوحا ربک الی النحل، ما به زنبور وحی کرد. این غیر انسان، غیر انبیا که هیچ، غیر انسان. یه پله پایین تر ما به زمین هم وحی میکنیم، کدوم سوره؟ چه؟ زلزال به ان ربک او حالها. خب مگر که چه اتفاق افتاده؟ چی زمین داره؟ محتویات خودشو بیرون میده. چرا این کار میکنه؟ چرا اخراجت الارض اثقالها؟ چون به ان ربک او خدا بهش گفته. ما به زمین هم که جز جماداته چکا میکنیم؟ وحی میکنیم. خب پس وحی به غیر اینها عجیب نیست. اما میخواییم بگیم که عجیب نیست چیه بابا؟ ما باید نسبت به موجودات عالم یه ذره شناختمونو بیشتر و دقیقتر بکنیم. موجودات عالم اون چیزی که در ظاهر ما میبینیم خیلی هاشون نیستن. در اینجا به چند مورد اشاره بکنیم از آنچه که در مورد همه موجودات صدق میکنه. ما در قرآن سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 83 آیه داریم که تمام موجودات چی؟ اسلام دارن و همه اسلام آورد. می‌فرماید آیه شریفه 83 سوره مبارکه آل عمران: افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. کی به خدا اسلام آورده؟ کی در مقابل خدا تسلیم شده؟ مؤمنی؟ شیعیان؟ مسلمی؟ ادیان الهی؟ انسان ها؟ مثلا انسان و حیوان؟ انسان و حیوان و گیاه؟ انسان و گیاه و حیوان؟ ببین اسلم من فی السماوات. اینجا من، میدونید که من و ما تفاوتشون چیه؟ من حرف موصوله است، برای چی به کار میره؟ برای ذوالعقل، برای انسان عاقل، ما برای، اما این حالت اغلبیت داره، یعنی در قالب حالات اینه، همیشه اینجور نیست. ولا یوسف به لو ما فی السماوات و ما فی الارض، وقتی ما میگیم خب کیو در بر میگیره؟ هم انسان هم غیر انسان. باید میگم من معمولا برای انسان، ما معمولا برای غیر انسان، ولی اینا جابجا چی میشن. آیه 83 سوره مبارکه آل عمران میگه کی زیر این آسمون خدا اسلام آورده و در مقابل خدا تسلیمه؟ همه موجودات. پس این که موجودات حالشون نیست و نمیفهمن و اینا به نظر میسه یه حرف ناشی از عدم شناخته. دو، تسبیح همه موجودات. سوره مبارکه تقابون آیه شریفه 1، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه موجودات، جماد و گیاه و حیوان و هر چی که به ذهن، هر چی که موجوده، وجود یافته، تسبیح خدا رو میگه. سوره مبارکه تقابون آیه شریفه 1. یه پله بریم جلوتر، همه موجودات در مقابل خداوند چی میکنن؟ سجده میکنن. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 49، ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض. کی سجده خدا رو میکنه؟ کی؟ همه موجودات. باباشا یعنی سنگا هم سجده میکنن؟ بله، سنگا هم سجده میکنن. اینی که ما نمیفهمیم گیر از ماست. چه رفتی به ما؟ مثل اینکه ما متوجه نمیشیم، مگه ملاک درستی و غلطی فهم شماست؟ خب شما متوجه نمیشی، برو فهمتو درست کن، زیاد کن. چهارم، علاوه بر اون تسبیح، تحمید و تسبیح همه موجودات. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 44، و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه موجودات تسبیح خدا رو میگن و هم و ان من شیء الا یسبح بحمده. همه موجودات تحمید میگن، حمد الهی میگن و تسبیح میکنن، ولی شما لا تفقهون تسبیح، شما متوجه نمیشید. اومدن به پیغمبر گفتن این آیه چیه که همه موجودات این سنگا مگه میگن؟ حضرت گفت بله. این سنگ ریزه که الان اینجا ریخته ندارن تسبیح هم میگن؟ حضرت گفت بله. اگه راست میگی یه کاری که ما بفهمیم. حضرت امر کردن به سنگا که چیکار کنید؟ آشکار کنید. بعد این کفار و مشرکین ملعون دیدن که سنگا همه دارن حمد و تسبیح میگن، اینجوری کردن عجب ساحری هستی تو، اینا هم نیستی چیز کنی؟ بازم رفتن دنبال شرک و کفر خودشون. یه هم توی پرانتز بگم، معجزه پیامبر ما چی بوده؟ قرآن دیگه. معجزه دیگه هم پیغمبر داشته؟ شرق القمر هم داشته؟ دوتا دیگه. پیغمبر چند تا معجزه داشته باشن خوبه؟ یکی داره میگه 1400، کی داره میگه 1400 و کی گفت؟ آفرین، 1400 و یکم بلندتر میگید. من کلا تصویر رو دارم، صدا رو ندارم. یک کتاب خوندی؟ 1000 خوردی، حالا تا 400ش اومدی. تا 1400 فکر کنم 44 تا معجزه برای پیغمبر ما گفتن. ما میگید این غیر قرآن؟ بله، غیر قرآن فقط معجزه دیگه هم هم یه ذره فکر می‌کنم شهر القمر واسه معجزه بوده، برای اونم بوده، بازم بوده. تحمید و تسبیح همه موجودات و نهایتاً اطاعت و انقیاد همه موجودات. همه موجودات در مقابل خدا چی هم؟ مطیع هم. اراده‌ای برای مخالفت نداره. سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 11. تو این سوره مبارکه در مورد زمین و آسمان خداوند می‌فرماید که خداوند ثم استوى الى السماء و هي دخان. خدا پرداخت کار آسمان و آسمان به صورت دخان بود، گاز بود. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. خدا به آسمان و زمین، آسمان و زمین رو گفت صد که آمر نودم تکلیفش معلوم. تو را داشتم عجله دانشگاه سوار ماشین شدم بیام این آقای ناصر فیزی نمیدونم چه شبکه‌ای بود داشت سوال میکرد در مورد ضرب المثل. اولش بس در مورد روزه کرد جالب بود، ببینن که روزه میخورن اینا کارشون سخت‌تر از روزه گیره است. چون آدم وقتی میدونه روزه است، خب روزه است که تا این ساعت نباید این کارا رو بکنی، اما اینکه میخواد روزه‌شو بخوره و نمیخواد تظاهرم بکنه، اینا که میخوان زیرا ببرن، نه آدمایی که متاسفانه خودشون رو بیچاره میکنن با وقاحت روزه خاری میکنن. میگفتش این کارش سخته، تا شبی باید هم میخواد بخوره هم میخواد کسی نفهمه. خب همش در عذابه که دیگه، آقا بگو روزه میگیرم خودت راحت مثلا. بعد رفت سراغ ضرب المثل، میگه برای بعضی از مثلا بلد نیست همجوری به کار میبرن، من چطور در خواب بیند پنبه دانه که بار او بود از هندوانه مثلا این چیزا به اون ضرب مثلا بعد همیشه تونتون ها تونتون مثلا از تو همین فاصله کوتاه 3 4 دقیقه سوار ماشین بودی فکر کنم 20 25 تا مثلا اون الکی پلکیاشو خون مثلا گفتش که اینا یارو رو توی دهرانی میدادن میخواست با کرد خدا دیدار کنه مثلا آقا اینجوری نیستش مثلا قضیهش اینه میگه مال از خونه و اینا خوشش نمیومد بعد اینا بقیه سبزیجات چی یک شدن نمیدونم کدوم خوشحالی اینا رو به کار میبره حالا من نشیدم خیلی ولی شون دانتا به اون طرف اینو میگه حالا نمیدونم واقعا مزاح میکرد یا نه اینا قائلی داره این اطاعت انقلاب که گفتم چون که صد آمد نوبت هم پیش ما دادم چون صد آمد بقیه هم به ترتیب خدمت ما هستن اینا یاد اون ضایع کردن زرم مسئله افتادن آسمان و زمین اوج اقتدار و فراگیری میگه اینا مطیع کی هم؟ مطیع خدا هم ترتیب بقیه هم به طریق اولا معلوم پس این که ما میبینیم که خداوند وحی میکنه به غیر انبیا بلکه به موجوداتی که ما در ظاهر برای اونا خیلی همچین جایگاهی قائل نیستیم مثل جمادات و اینا این عجیب نیست به خاطر اینکه این ناشی از اینه که ما به جایگاه اونها واقف نیستیم اگر واقف بودیم میدانستیم که اینا خیلی جایگاهشون رفیعه ولی ما اطلاع و اینه که در قیامت چیزای مختلفی باشن شاهد ما همین زمینی که ما مثلا ممکنه حسابش هم نکنیم یکی از شهود همین زمین شهادت میده که این فرد بر من چه کرده مثلا تو این قسمت ها بر من نماز خونده مثلا شهادت تو اینجا مثلا زمین میگه من این قسمت از من میزبان گناه این فرد بود خودم کرده اینا قشنگ میان شهادت میده بزن که مثلا میگن جای مختلف برید مثلا امامزاده جای حتما دو رکعت نماز بخونید تا اون قطعات زمین که در قیامت شهادت میدن به اینکه ما اهل نماز بودیم چی بشن بیشتر بشن و مثلا هی شهود بیشتری ما داشته باشیم بله عیبی نداره اسباب خداوند مگه تمام رفتار ما رو نمیبینه پس چرا عزا و جوایر ما رو فعال میکنه در قیامت برای اینکه ما بفهمیم که تو این عالم هیچی بی حساب نیست والله خدا همینجا الکی ما معلوم مستقیم ما از جفت جهنم یا بهش میخواد یه چیزایی رو بر ما بنمایونه مثلا قیامت میگن آقا چرا شفاعت میکنه خب خودش ببخشه میخواد رفقاشو چیکار کنه خدا بزرگ کنه میگید یا کنید آدم حسابیا جایگاهشون شما میتونید مثل اینا باشید بگید اینا همه مشفوع له منن من بپذیرم انقدر من میخواستم بهتون اختیار بدم بعد شما به جای اینکه این کارا رو بکنید رفتید دنبال چه کارهای خب
رسید به ساعت استراحت شما به چند دقیقه استراحت بفرمایید رأس 4:30 شروع می‌کنید